سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر ارسلان گلفام بودیم از استادان برجسته زبانشناسی کشورمون و در اون برنامه اگر خاطرتون باشه ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی آموزشی ایشان و فعالیت‌هایی که داشتن در رابطه با این رشته تا اندازه‌ای آشنا بشیم، اما در برنامه امروز ما سعی خواهیم کردش که با حضور ایشان بتوانیم برای مخاطبان بیشتر عمومیمون در رابطه با این رشته تخصصی صحبت بکنیم، برخی از زوایای آن و مسائل مرتبط با این رشته و ارتباطی که این رشته تخصصی با رشته‌های دیگر دارد و مسائلی از این قبیل. خب کسانی که در این رشته تحصیل کردند، آموزش دیدن، سالها پژوهش کردند و در واقع به گونه‌ای شناخت کلی هم دارن در رابطه با این رشته، می‌دانن که رشته زبانشناسی خب یک رشته تخصصی هستش، دارای مکاتب گوناگونی هست به سیاق رشته‌های دیگر و دائم در حال شوند هست، در حال در واقع تکامل هست، در حال در واقع تغییرات زیادی هست، به یک فرم مشخصی، به یک صورت مشخصی ثابت نمانده و نظریه پردازان مختلف در رابطه با این رشته مطالب مفصل و متنوعی گفتن. امروز سعی خواهیم کردش که با حضور جناب دکتر گلفام که به حق یکی از برجسته ترین استادان زبانشناسی در کشورمون هستن با زوایایی از این رشته بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر ارسلان گلفام عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
جناب دکتر گلفام، به عنوان پرسش مقدماتی من می‌خواستم از شما درخواست بکنم که اگر امکان داره شما یک تعریف جامع و مانع در رابطه با رشته زبانشناسی ارائه بکنید. گرچه سوال خیلی کلی هستش، ولی من از این جهت می‌پرسم که به هر حال هر فردی که به طور تخصصی در یک رشته قدم می‌گذاره مسلماً و به مکاتب و نظریه‌های متفاوت و گوناگونی که در طی زمان شکل گرفته در رابطه با این رشته نگاه می‌کنه، می‌بینه که به هر حال هر رشته‌ای در واقع یکی از پرسش‌های بنیادینی که برای هر رشته‌ای می‌تونه همواره مطرح بشه تعریفی هستش که در رابطه با خود رشته تخصصیش داره هر فرد، یعنی از زمانی که آغاز کرده تازه وارد این رشته شده مسلماً رویکردش و تلقیش از اون رشته با زمانی که پس از سالها در اون رشته آموزش دیده و پژوهش کرده به احتمال قوی متفاوت خواهد بود، اون تعریف اولی و اصلی که داشته از زبانشناسی. به عنوان مثال در رابطه با خود زبانشناسی، حال میخوام من از شما بپرسم که زمانی که شما برای نخستین بار وارد این رشته شدید چه تعریف و تلقی داشتید از این رشته؟ وقتی برای نخستین بار با این واژه مواجه میشدید چه عباراتی در ذهن شما متبادر میشد و اکنون که این واژه زبانشناسی، این ترکیب زبانشناسی به ذهنتون میاد چه تعریف جدیدی دارید با توجه به سیر تحول و تکاملی که این رشته داشته تا کنون و با توجه به دیدگاه شخصی که خودتون طی این زمان بهش رسیدید؟
بله، همونطوری که فرمودید تعریف بسیار دشواری است. پرداختن به موضوع زبان موضوع ساده‌ای نیست. حقیقتش اینه که زبان بدون تردید یکی از پیچیده ترین پدیده های هستی است و صحبت کردن در خصوص زبان از دوایای مختلف امکان پذیره. ببینید، برای اهمیت این موضوع کافیست ما ببینیم که تحول علم، تحول زندگی بشر در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، همه اینا برمیگرده به زبان و بدون زبان اساساً زندگی تحولش متوقف میشد و ای بسا هرگز تمدنی هم به وجود نمی آمد. زبان از دوره‌های بسیار دور مورد توجه بوده و قدمت علاقمندی به این موضوع به چندین هزار سال پیش هم حتی برمیگرده. حالا مطالعه علمی بحث دیگری است، ولی علاقمندی به موضوع زبان و فراگیری زبان و مسائل مربوط به اون بسیار ریشه دار هست. ببینید، ما اگر بخوایم یک تعریف کلی از بحث زبان داشته باشیم در معنای عام کلمه و دقیق‌تر اون رو در چشم‌انداز خودمون قرار بدیم برای اینکه بتوانیم در خصوص ویژگی‌های اون صحبت بکنیم، من در یک برنامه‌ای که مخاطبین اون ضرورتاً زبانشناس هم نیستند و خیلی نباید بحث رو تو قالب واژه‌های تخصصی و فرازبان مربوط به این رشته برد، اگر بخوام به این موضوع اشاره بکنم، میتونم بگم که ما در علم زبانشناسی زبان رو به عنوان یک پدیده‌ای که همه انسان‌ها از قابلیت فراگیری اون برخوردار هستند بهش نگاه می‌کنیم و اساساً در حوزه علم زبانشناسی، در گروه‌های زبانشناسی، ما هیچ اولویتی برای هیچ زبان خاصی قائل نیستیم. تفاوت ما با رشته‌هایی که مشخصاً به یک زبان خارجی توجه دارن در همین مسئله است. ما به عنوان زبانشناس یک نگاه عمومی به موضوع زبان داریم و بیش از آن که به تفاوت بین زبان‌ها علاقمند باشیم امروز، بیشتر به مشترکات زبانی علاقمند هستیم و می‌خواهیم بدانیم که واقعاً کودکی که به دنیا میاد به چه شکلی، به چه صورتی، از طریق طی کردن کدام مراحل زبان را فرا می‌گیرد و این زبان در لایه‌های مختلف چه ویژگی‌هایی دارد. اینا مسائل بسیار مهمی است و در واقع تئوری‌های مختلف، روش‌های مختلف برای پاسخ دادن به این موضوعات در دوره‌های گذشته به وجود آمده، به خصوص در قرن 20 رفتارگرایان، شناختگرایان، ذهنگرایان. اینا البته ضرورتاً گروه‌های خیلی متفاوتی هم نیستند، یعنی خیلی مرزبندی دقیقی بین این حوزه‌ها هم ما ممکنه نتونیم ترسیم بکنیم، میدونید، ولی به هر حال از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته شده. بنابراین ما داریم در مورد یک استعدادی که انسان به صورت ذاتی، میتونم بگم، با خودش به دنیا میاره و از اون برخوردار هست صحبت میکنیم و علم زبانشناسی در واقع یک ابزار روشمند و نظاممند هست برای اینکه بتونه به یک سری از پرسش‌های بسیار مهم پاسخ بده. پرسش‌هایی مثل اینکه خب زبان چیست؟ ببینید، وقتی ما میگیم زبان چیست، منظور ما زبان فارسی، زبان انگلیسی و زبان عربی نیست. ما می‌خواهیم در مورد یک پدیده صحبت بکنیم که حالا ممکنه این پدیده خودش رو در قالب زبان فارسی جلوه بده، در زبان عربی جلوه بده و یا در زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری. نکته اساسی دیگری که زبانشناسان در صدد پاسخگویی به اون هستند اینه که کودک چگونه زبان را می‌آموزد. این موضوعی است که مشخصاً در حیطه روانشناسی زبان به اون پرداخته میشه و از مباحث بسیار بسیار گسترده و حائز اهمیت. آیا زبان بشر تکامل پیدا کرده در از گذشته تا به امروز، یا اینکه به لحاظ ماهوی انسان‌هایی که ما به اونها انسان‌های بدوی، انسان‌هایی که به لحاظ اجتماعی خیلی پیشرفته نبودن، به اونها هم وقتی اشاره می‌کنیم، آیا زبان اونها با زبانی که امروز حالا در مناطق مختلف دنیا مورد استفاده قرار می‌گیره با هم دیگه تفاوت بنیادین دارن؟ یعنی در واقع یک تکاملی اتفاق افتاده، یا اینکه نه، سازوکار عمومی همانیست که بوده؟ ویژگی‌های مشترک زبان‌ها سوال دیگری است که معمولاً ما تو حوزه زبانشناسی تلاش می‌کنیم با این نگاهی که عرض کردم، چون به پدیده زبان نگاه می‌کنیم، دنبال ویژگی‌های مشترک زبان‌های بشری هستیم. تکرار می‌کنم، بیش از آن که ما به دنبال تفاوت بین زبان‌ها، مثلا از مسیر یا نگاه آموزش محور به موضوع زبان اگر نگاه بکنیم، مقایسه و تفاوت‌ها شاید پررنگ بشه، ولی ما در حوزه زبانشناسی بیشتر دنبال ویژگی‌های بنیادین زبان هستیم.
پس در واقع ما زبان رو یک قابلیت شناختی، زیستی، ذاتی برای نوع بشر، انسان در نظر می‌گیریم و اگر تفاوتی ما بین زبان‌ها، مثلا مثل زبان ژاپنی، زبان ترکی، زبان فارسی که بعضی از اینا به لحاظ تحولات به اصطلاح تاریخی یا پیشینی تاریخیشون به خانواده‌های زبانی متفاوتی هم تعلق دارن، این تفاوت‌ها رو وقتی می‌بینیم، اعتقاد ما در زبانشناسی اینه که این تفاوت‌ها عمدتاً در لایه‌های بیرونی و به اصطلاح روساخت زبان هست، وگرنه اگر ما عمیق‌تر زبان رو نگاه بکنیم، ویژگی‌های مشترک و بنیادی همه زبان‌های بشر شالوده اصلیش یکیست و زبانشناسی دقیقاً توجهش به این حوزه مشترک هست، یعنی قابلیت زبان، اون پتانسیلی که زبان داره، فارغ از این که خب حالا در جوامع مختلف به چه صورتی از این قابلیت و توانایی استفاده میشه. این که عرض میکنم این توانایی خاص بشره و زبان در واقع یک موهبتی است که فقط انسان‌ها از اون برخوردار هستند، باز در حوزه روانشناسی زبان و در مقایسه با نظام ارتباطی موجودات دیگه، حیوانات دیگه، از مباحث بسیار جذاب است. ببینید، همه موجودات با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، اما ضرورتاً ما نمیتونیم به اون نظامهای ارتباطی زبان بگیم. زبان یک ویژگی منحصر به فرد تلقی میشه برای انسان و در واقع توانایی ها و قابلیت هایی داره که در نظام های ارتباطی موجودات دیگر اساساً دیده نمیشه. به همین دلیل هست که ما تفاوت بین زبان و نظام های ارتباطی سایر موجودات رو یک تفاوت کیفی میدانیم، نه یک تفاوت کمی. چون در خصوص این موضوع بحث میشه تو حوزه روانشناسی زبان، خواستم به این هم اشاره کرده باشم، بعضی از دیدگاه‌ها، مشخصا دیدگاهی که به بحث تکاملی زبان اعتقاد دارند یا بعضی از رفتارگراها، معتقد هستند که زبان بشر ادامه‌ی نظام ارتباطی حیوانات یا صورت به اصطلاح تحول یافته همون نظام‌های ارتباطی است. اما علم امروز، علم زبانشناسی نوین، معتقد است که اساسا نظام ارتباطی حیوانات به لحاظ کیفی با نظام ارتباطی ما انسان‌ها که به اون زبان میگوییم متفاوت است و در این خصوص عرض کردم صاحب نظران شاخص‌ها یا ملاک‌هایی رو برای زبان بشر اسم بردن، نام بردن که با بررسی اونها میبینیم بله، نظام به صورت پالا علمی خیلی پیشرفته میداند، یا اینکه تصورشون اکثر مردم اینه که زبانشناس کسیه که چند زبان رو باش آشنایی داره و خب این یک فرصت و موقعیت خوبی است برای یک فرد اگر چند زبانه باشه، ولی هیچ کدوم از اینها نیست. یعنی ما تکرار میکنم در بررسی زبان، در خصوص ذات زبان و ویژگی‌های زبان صحبت می‌کنیم به عنوان یک نظام شناختی، بخشی از نظام شناختی ذهن بشر.
دکتر ارسلان گلفام، تولد اول فروردین 1346 در شهرستان ملایر استان همدان. دکتر ارسلان گلفام همکنون عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند و به جز تدریس به تألیف مقاله، پژوهش و همکاری با انجمن و بنیادهای فرهنگی و دانشگاهی اشتغال دارند. گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس با مدیریت دکتر محمد دبیر مقدم در سال 1364 فعالیت خود را آغاز کرد. ابتدا در مقطع فوق لیسانس و چند سال بعد در مقطع دکتری دانشجو پذیرفت. دکتر ارسلان گلفام از سال 1395 تا کنون مدیریت گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده دارند. این دانشگاه نخستین دانشگاهی است که در زمینه زبانشناسی شناختی از سال 1382 فعالیت داشته و در دو مقطع ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.
سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید جناب دکتر گلفام. ما وقتی به سیر تحول تاریخی هر رشته نگاه میکنیم متوجه میشیم که در هر رشته‌ای ما با یک سری پیشگامان، یک سری در واقع مؤسسان و با کسانی در این حال سر و کار داریم که اون رشته به خصوص رو تداوم میبخشند و در واقع اعتلا میدن و بانی مکتب خاصی میشن در چارچوب اون رشته. به عنوان مثال ما وقتی درباره خب زیست شناسی صحبت میکنیم هیچگاه نمیتونیم داروین و لامارک رو از خاطر ببریم. هر وقت میخواییم در واقع به روانکاوی اشاره بکنیم نمیتونیم نام فروید رو فراموش بکنیم. به جامعه شناسی که میرسیم نمیتونیم آگوست کونت رو یا مهمتر از اون در واقع افرادی مثل ماکس وبر رو در واقع فراموش بکنیم. کسانی هستن که به هر حال در پیدایش و در تداوم اون رشته نقش مهمی رو ایفا می‌کردن. در رابطه با رشته زبانشناسی من فکر می‌کنم خب ما همواره وقتی از این رشته یاد می‌کنیم نمی‌تونیم فرض کنین سوسور رو فراموش بکنیم، به عنوان یکی از کسانی که در همین قرن بیستم پایه‌های محکمی رو نهاد در رابطه با زبانشناسی و مفاهیمی رو ابداع کردش که این مفاهیم همواره کاربرد داره. یا مثلا چامسکی در یک دورانی هالیدی و بسیاری از متفکران دیگر در چارچوب مکتب زبانشناسی. دوست دارم شما با توجه به اشراف دقیقی که دارید به سیر تحول تاریخی رشته زبانشناسی جایگاه این افراد را در تاریخ زبانشناسی چگونه ارزیابی میکنید؟ اینها هر کدام بانی چه نظریه ها و چه مفاهیم به خصوصی شدند؟ و علاوه بر این افرادی که من نام بردم که در به نوبه خودشون تاثیرگذار بودن به چه افراد دیگری میتونیم اشاره بکنیم به عنوان کسانی که تداوم بخشیدن به این رشته و مفهوم سازی های جدیدی رو ابداع کردن و نظریات متفاوتی رو بنیانگذاری کردن و در واقع در سالیان اخیر به خصوص در همین دهه های آخر قرن بیستون و قرن بیستویکم تا اینجا کار که ما درش به سر میبریم در واقع چه افراد دیگری اضافه شدن که به نظر میرسه مفاهیمی که در رابطه با اونها صحبت میکنن میتواند در زبانشناسی جایگاه محکمی رو پیدا بکنه؟
بله، اگر ما بخوایم به ریشه علم زبانشناسی از گذشته های دور و افراد و شخصیت هایی که تاثیرگذار بودن در شکل گیری علم زبان، تحولاتی که به وجود آمده، واقعیت اینه که ما باید به دوره‌های بسیار دور برگردیم و مشخصاً مثلا اگر من بخوام نام ببرم از پیشینه این علم و کسانی که در خصوص اون صحبت کردن و شالوده‌های اصلی یا اولیه زبانشناسی رو بنا نهادند، باید به پانینی اشاره بکنم که حدود 400 سال قبل از میلاد زندگی میکرده و در اون دوره به عنوان یک دستور نویس دستور زبان سانسکریت رو
با دقت بسیاری می نویسه و در واقع این دستور الگوی مطالعات دستوری قرار می گیره و انقدر این اثر هم و تأثیر گذار بوده که می تونیم تأثیرات اون رو حتی تا آراء سوسور هم ما دنبال بکنیم و همینطور کارهایی که پانینی در حوزه آواشناسی انجام داده، یعنی در واقع جدایی همخوان از واکه به عنوان یک گام اساسی در مطالعات آواشناسی رو میتونیم بگیم که در واقع برمیگرده به پانینی و البته همزمان با او ما افلاطون رو در یونان داریم. افلاطون به هر حال چهره شناخته شده است بیشتر از پانینی به عنوان یک فیلسوف و به عنوان یک بنیانگذار علم میتونیم بگیم. سقراط، افلاطون و ارسطو، این سه نفر همه کسانی که علاقمند هستند به علم با این سه چهره آشنا هستن. افلاطون البته خب بیشتر در خصوص زبان طرفدار نگرشی بود که به اون طبیعتگرا گفته میشه و در مقابل شاگرد او ارسطو طرفدار قرارداد در بحث زبان هست. اگر بخوام این مسئله رو بهش اشاره بکنم، ببینید افلاطون معتقده که در واقع با توجه به عالم مسلی که در حوزه فلسفه داره اشاره میکنه به این که زبان محصول طبیعته و در واقع ما به صورت تقلیدی که از آواهایی که پیرامون ما شنیده میشه واژه ها رو خلق میکنیم و به مرور واژه های بیشتر و بیشتری رو در زبان معرفی میکنیم، در حالی که به باور شاگرد او ارسطو اینگونه نیست و ما واژه ها رو خودمون در واقع توافق میکنیم در خصوصش و توافق به معنای قرارداد هست در زبان و از این دیدگاه طرفداری میکنه. به همین ترتیب ارسطو یک سامانگرا تلقی میشه، در حالی که گروه دیگری از فلاسفه یونان که ما بهشون رواقیون میگیم بیشتر از افلاطون پیروی میکنند و معتقد هستند که در زبان آن چیزی که مبنای پیدایش واژه ها شده طبیعت است نه قرارداد. سامانگوریست هم هستند، یعنی با توجه به دیدگاه ارسطو اگر بخوایم دیدگاه رواقیون رو مقایسه بکنیم، اینها از زبانشناسان سامانگوریز میتونیم یاد بکنیم. رواقیون اهمیت زیادی در تاریخ مطالعات زبانشناسی دارن. در هر حال به طور کلی ما باید اگر از مسیر یونان که در واقع میبایست همه علوم رو بر اساس اتفاق تاریخی که افتاده از اونجا دنبال بکنیم، میتونیم بگیم که خاستگاه زبانشناسی فلسفه است و از درون فلسفه و آراء فلسفی و فیلسوفان هست که توجه به موضوعات زبان جلب میشه. در واقع به همت فیلسوفانی که ما به اونها رواقیون در واقع میگیم از این عنوان استفاده میکنیم و بنیانگذار اون زنون بود، زبانشناسی یک جایگاه معینی در چارچوب کلی فلسفه پیدا میکنه. موضوع اساسی که همین امروز در مباحث معناشناختی زبان و در نظریه معنایی به عنوان بخشی از نظریه زبانی موضوع بحث است، بحث دال و مدلول یا به اصطلاح سیگنیفایر و دی سیگنیفاید رو رواقیون برای نخستین بار بهش اشاره کردند و همونها آواشناسی رو جدا کردن بحثش رو از دستور یا به طور کلی صرف و نحو و این کار بسیار مهمی تلقی میشه از منظر زبانشناسی مدرن. البته به خاطر داشته باشیم که وقتی صحبت از یونان باستان میکنیم به معنای نادیده گرفتن مطالعات و تلاش هایی که در حوزه بررسی های زبانی در مناطق دیگر جهان می شده نسبت به اونها غافل باشیم، توجه نکنیم و یا اهمیت اونها رو کم بکنیم. بعد از به خصوص حالا نوزایی مکتب بصری و به اصطلاح مکتب کوفه یا کوفی در جهان عرب یا به اصطلاح زبانشناسی اسلامی رو ما داریم که عمدتاً به دلیل اینکه علاقمند بودن اسلام رو در حوزه‌های مختلف در مناطق مختلف گسترش بدن، علاقمند بودند که ارتباط برقرار بکنند با سخنگویان مناطق دیگر و به همین دلیل علاقمند به موضوع زبان می شدند. بحث ترجمه مطرح بود و مکتب بصره و کوفه هم در واقع به صورت بدیل یکدیگر، همان گونه که در یونان باستان ما دیدگاه رواقیون رو در مقابل دیدگاه ارسطو داریم، شکل میگیره و مثلا در مکتب کوفه بیشتر سامان گریز بودن، در حالی که در مکتب بصره بیشتر سامانگرا بودن و بحثایی شبیه به مجادلات علمی که بین رواقیون و پیروان ارسطو وجود داشت در اینجا هم اتفاق میافتاد. لازمه من اسم ببرم از سیبوی که پژوهش‌های در واقع دستوری خودش رو در اواخر قرن حدوداً 8 میلادی اگر اشتباه نکنم معرفی میکنه و سیبوی ایرانی بوده و در خصوص کارهای ارزشمندی که سیبوی انجام داده مقالات متعدد و سخنرانی‌های متعددی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر دبیر مقدم داشتن و مطلع هستند. حالا این جزئیات فکر میکنم خیلی برای یک برنامه رادیویی جذاب نباشه، فقط خواستم اشاره بکنم که در واقع به غیر از یونان در قسمت شرقی جهان، یعنی در آنجایی که ما با چین سر و کار پیدا میکنیم، هم مطالعات زبانشناسی بسیار رونق داشته در مورد الفبای چینی، الفبای ژاپنی. کتاب ها ماجراهای مختلفی رو و تحولات زیادی رو که اتفاق افتاده گزارش میکنن. مشخصا کتاب روبینز که این رو آقای دکتر حقشناس ترجمه کردن، تاریخ زبانشناسی، به صورت مفصل تحولات مربوط به مطالعات زبانی رو معرفی کردن. از رنسانس توجه زیادی به ادبیات کلاسیک، فلسفه کلاسیک میشد و به همین ترتیب موضوعات زبانی هم بسیار مطرح بود. حالا ما هرچی جلوتر میایم در واقع میرسیم به قرن 17، قرن 16، قرن 17، قرن 18. اینا مطالعات تاریخی تطبیقی رو خیلی پررنگ در این دوره ها مطرح کردن. علتش شرایط اجتماعی بود، علتش تبادل فرهنگی بود، علتش سرعت آمد و شد بود. به هر حال ملت ها ارتباطات بیشتری با هم دیگه داشتن، با سرعت بیشتری از طریق جاده، از طریق دریا. این ایجاد ارتباط و تفاوت زبانی که بین در واقع مردم مختلف در نقاط مختلف جهان وجود داشت، یک نوع خودآگاهی رو به وجود می آورد در خصوص پدیده زبان و مطالعات ادبی هم با ارزش بود. و همین دلیل مطالعات تاریخی و تطبیقی، مقایسه‌ای زبان‌ها بسیار رونق پیدا کرد و من میتونم از مثلا هومبولت نام ببرم، فیلسوف آلمانی که در این زمینه صاحب نظر هست و مطالعات او در خصوص زبان، حتی امروز در بحث‌های ردشناسی زبان وقتی در مورد رده‌های مختلف زبانی بر اساس قابلیت‌های ساختواژی اونها صحبت می‌کنیم، اسم او همواره مطرح هست. بلوتر میاییم و حالا اسم بردین جناب علی خودتون، با فردیناند دو سوسور که 1857 به دنیا میاد و اساسا اون رو هم پدر زبانشناسی نوی مینامند آشنا میشیم. در واقع سوسور بنیانگذار ساختگرایی اروپایی است. ساختگرایی اروپایی در واقع مباحث بنیادی در حوزه زبان رو مطرح میکنه که تا به امروز اونها تا حدود زیادی پذیرفته و دست نخورده باقی موندن. بحثایی که سوسور در مورد نشانه زبانی مطرح میکنه، اگرچه محدود به سطح واژگانی است، اما مطالعات نشانه شناختی و مطالعات مربوط به مثلا دلالت زبانی رو مطرح میکنه در حوزه مطالعات زبانشناسی. سوسور بسیار آگاهانه مطالعات تاریخی زبان رو از مطالعات همزمانی اون، یعنی فارغ از گذشته اون، مطرح میکنه
و همینطور سوسور در مورد ویژگی های مشترک زبان ها هم اشاراتی داره. میدونین سوسور خیلی عمر طولانی نداشت و آراء او عمدتا توسط دانشجویان او پس از مرگ او به زبانشناسی معایزی شبیه به اصطلاح زبان و گفتار سوسور رو در قالب اصطلاحاتی مثل کامپیتنس و پرفورمنس یا توانش و کنش مطرح میکنه. البته متفاوت هستن، به تفاوتهای اونها هم اگر فرصت شد اشاره خواهم کرد. به هر حال سوسور جایگاه ویژه‌ای داره در مطالعات زبانشناسی. وقتی وارد قرن بیستم میشیم، مکتب در واقع ساختگرایی امریکایی رو ما